بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که اخراج روح مؤمن از بدن او با اخراج روح کافر از بدن او تفاوت زیادی داره و آیاتی که دلالت بر این معنا داشت از قرآن کریم بهش اشاره شد و برخی از روایاتی که این مطلب رو دلالت داره اون هم بهش اشاره کردیم. این آیه شریفه‌ای که قبلا خوندیم، آیه 27 سوره مبارکه پیامبر صلوات الله علیه، فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله و کرهوا رضوانه. بیان کردیم که از زیر آیه به عنوان یک تعلیل استفاده می شود که این معنا اختصاص به کفار نداره. این یضربون وجوههم و ادبارهم شامل هر کسی می شود که در دنیا فعلی رو انجام داده که سخط خدا رو به دنبال داشته. سخط همون غضب خداست و کسی که عملی رو انجام داده که مانع از رضوان خدا و رضایت خدا شده. و به این نکته عرض کردیم که این ذالکه به عنوان یک تعلیلی است که در این آیه شریفه آمده و ازش میشه این مطلب رو استفاده کرد. آیات قبل از این آیه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. یک روایتی در ذیل این آیه در کتاب بهار نقل کرده، این روایت قابل توجهه. علی بن ابراهیم در جلد 30 بهار صفحه 163 این رو از تفسیر علی بن ابراهیم نقل میکنه. ما راجع به تفسیر علی بن ابراهیم که بالاخره این تفسیر مال چند نفره، آیا مال علی ابن ابراهیمه، مال ابوالجاروده، مال شاگرد علی ابن ابراهیم، یه بحث مفصلی داریم که در همین سایت هست، میتونید از او استفاده بکنید. در این روایت ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى فرموده آیه 25 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله، ایشون نقل میکنه نزل فی الذین نقضوا عهد الله فی امیر المؤمنین. این در مورد اونایی که عهد خدا را در مورد امیر المؤمنین نقض کردن آیه نازل شده. یک نقطه ای رو راجع به روایات تفسیری عرض بکنیم و اون نقطه این است که گاهی اوقات در روایات به عنوان مصداق میان یک مطلبی رو ذکر میکنن. ان الذین ارتدوا، اگر در روایت وارد بشه که یکی از مصادیقش کسانی هستن که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو نقض کردن، اما این روایت مطلب بالاتری رو میگه. این آیه در مورد اینها نازل شده، نه اینکه این آیه یک معنای کلی قبلا داشته، یک مصداقش هم میتواند ناقضین عهد امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین باشه، چون تو این روایت داره نزلت فلذین نقضوا عهد الله فی امیرالمؤمنین، اونایی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول نکردن، این آیه در مورد اونها نازل شده. الشیطان سول لهم، باز تو روایت داره ای حین لهم، یعنی این شکستن نقض رو خیلی آسان کرد برای اینها. اون وقت مصداق از شیطان رو میگه و هو فلانون، دیگه فلانون رو معنا نمی کنه مراد کیه، ولی روشنه. و املا لهم ای بسط لهم الا یکون مما قال محمدون شیعا. خب املا رو اون روز ما معنا کردیم، املا در لغت کسی که آرزوی دراز داره تعبیر به املا میشه، این تعبیر رو میکنن. اما بر حسب این تفسیری که در اینجا آمده، املا لهم از شیطان سول لهم و املا لهم، شیطان رو مصداقش رو ذکر کرده و این بسط لهم ان لا یکون مما قال محمد شیعا، یعنی طوری زمینه رو فراهم کردن که اون چی که پیامبر صلوات الله علیه در مورد امیرالمؤمنین بیان کرده چیزی باقی نمونه. خب ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، این آیه بعده ما نزل الله رو میگه ای یعنی فی امیر المؤمنین، سنطیعکم فی بعض الامر یعنی فی الخمس یا خمس ان لا یردوه الی بنی هاشم. اینا آمدن به همون افراد گفتن که ما با شما هستیم که یه کاری کنیم که دیگه خمس به دست بنی هاشم نرسد. و الله یعلم اسرارهم قال الله فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم بنکسهم و بقیهم و امساکهم الامر بعد ان ابرم علیهم ابراما. چرا ملائکه به صورت اینها میزنن؟ چون اینها نقض پیمان کردن. چرا اینها به پشتشون میزنن در مورد در زمان قبض رو؟ برای اینکه اینها امساک کردن، خودداری کردن اون امر محکمی که قبلا در نزدشون ثابت بود. و خدا میفرماید شما که این کار کردید اذا ماتو ساقتهم الملائکه الى النار فیضربونهم من خلفهم و من قدامهم ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله. ما اسخط الله یعنی ولایت اونایی که به ناحق جای پیامبر نشستن، که من ذکر این روایت رو بیشتر به این جهت امروز خواستم عرض بکنم که از آیه استفاده می شود که هر کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو قبول نکنه و ولایت اونهایی که جای پیامبر صلوات الله علیه به ناحق نشستن بپذیرد، اینم از مصادیق اتبعوا ما اسخط الله. ما اسخط الله یعنی چه؟ یعنی موالات فلان و فلان، اولی و دومی و ظالمی امیر المؤمنین علیه السلام. ولذا در آخر آیه داره فاحبط اعمالهم، اینا چون ولایت امیرالمؤمنین رو انکار کردن، هر عملی هم که قبلا انجام دادن از نماز و روزه و حج و زکات و جهاد و هر کاری هم که در زمان پیامبر انجام دادن همه مورد حبس قرار میگیره، همه از بین میره. خب این روایت رو در کتب خودمون داریم. عرض میکنم که در جلد 13 روح المعانی آلوسی، میدونید آلوسی متوفای 127 قمریه و تفسیر روح المعانی یکی از تفاسیر بسیار مهمه در نزد اهل سنته. اونجا روایتی رو از ابن مسعود نقل میکنه. عجیب، آلوسی معروف به خودش به بغض نسبت به امیرالمؤمنین یا عرض شیعیان، حالا اگر دقیق بخواییم بگیم، این روایت رو نقل میکنه، میگه ما از ابن مسعود نقل میکنه روایت رو که ابن مسعود از اصحاب پیامبره. ابن مسعود میگه ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله الا به بغضهم علی ابن ابی طالب. اصلا منافق در زمان پیامبر معیار شاخصش این بود که بغض نسبت به امیرالمؤمنین داشت. بعد میگه این همین روایت رو ابن عساکر از ابن سعید نقل میکنه، عرض میکنه و بعد میگه و اندی عمده این یا بعد از اجتهاد ایران بود و اندی و اندی ان بغضه. این خود آلوسی داره میگه، این جمله ایست که واقعا مطلبی است که امروز سنی ها تو کتاب خودشون آمده این مطلب. و اندی ان بغضه رضی الله تعالی عنه من اقوى علامات النفاق. میگه نه تنها بغض امیرالمومنین از علائم نفاقه، از قوی ترین علائم نفاقه. فان آمنت بذلک فیا لیت شعری مازا تقول فیدی. آلوسی میگه خب اگه این حرف از من قبول میکنی که بغض امیرالمومنین از اقوا علائم نفاقه، راجب یزید چی میگی؟ اکان یحب علی کرم الله تعالی وجهه ام کان یبغضه. یزید نسبت به امیرالمومنین علی بن ابی طالب بغض داشت یا دوست داشت او رو. ولا از اون نکه فی مریت من انه علیه لعنه کان یبغضه. اینجا آلوسی اصلا لعن کرده یزید رو. شما دیدید که چقدر اهل سنت و وهابیت، وهابیت به فضاحت افتادن که الان برخیشون میگن در این که آیا میشه یزید رو لعن کرد یا نه اشکال رو به بعد میگن نجایز نیست. اینجا خودش میگه ولا از اون که فی مریتن، تو شک نداری که یزید علیه اللعنه کان یبغضه اشد البغض و کذا یبغض ولدیه الحسن و الحسین. بعد میگه علا جده ما و ابویه ما و علیهما الصلاه و السلام. بعد دنبالش میگه کما تدل علی ذلک الآثار المتواتره. باز عرض کردم میخوام بگم که این روایت در زیل همین آیه روح المعانی آورده و شاهدش هم این است که نظیر این روایتی که ما در بهار یا در برخی از کتب دیگرمونم داریم، مثلا مرحوم فیض در صافی جلد 5 صفحه 29 از روضت الواعظین نقل میکنه از امام باقر علیه السلام راجع به این آیه که کره ما از خط الله و اتبع ما از خط الله و کره رزوانه، یک کره علی امر الله به ولایته اینا امیرالمؤمنین که خدا امر به ولایت او کرده بود کراهت داشتن. ما از خطالله هم دوباره ذکر میکنه. خب فقط میخواستم عرض کنم که نتیجه اینه، دنبال اون بحث گذشته، این زالکت تعلیله. این تعلیل معناش این است که هر کسی توی دنیا عملی رو انجام بده که موجب سخط خدا بشه، این اولین گرفتاریش در نزع روح او از بدنشه. حالا این درجات و مراتب داره، غضب خدای تبارک و تعالی مراتب داره. مسئله مخالفت با ولایت امیرالمؤمنین که خدا به پیامبر فرمود اگر این رو نگی اصلا رسالت رو انجام ندادی، اون در اعلا درجه سخط خداست اگر کسی این ولایت رو قبول نکنه. از اون که بیاییم پایین اعمال دیگری هم وجود داره که این موجب سخط خداست و انسان باید خیلی مراقب باشه که در زندگی کاری نکنه که موجب سخط خدای تبارک و تعالی بشه. خب در دنباله بحث ما در این است که مؤمن و کافر از آیات و روایات کیفیت نزع روح اینها رو ما بخواییم بفهمیم به چه نحویه. اینجا سؤالی که الان بخواییم مطرح کنیم اینه، آیا ما بیاییم بر حسب همین ظاهر آیات که در مورد ظالمی، کافری، منافقی، اونایی که سخط خدا رو به دنبال داشتن اعمالشون یا افکارشون، بگیم اینا قبض روحشون بسیار شدید و مشکله و در مقابل مؤمنی قبض روحشون خوبه، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، که ما بحث مفصلی کردیم در مورد این طیبین، آیا مسئله اینطوره یا ممکنه که در این روایات وقتی انسان روایات رو میبینه یه سوالاتی به وجود بیاد، چه بسا در یک نظر بدوی انسان بگه بعضی از روایات با هم سازگاری نداره؟ آیا میتونیم بگیم هر انسانی موت برای او سخته، چه مؤمن چه غیر مؤمن؟ اصلا بگیم موت یک ماهیت بسیار سختی دارد هم برای مؤمن هم غیر مؤمن، منتها یه سختی های مضاعف هست که یذبون وجوه هم و ادبار هم، اونا برای کفار و منافقین اینا هست، مؤمن از اونا راحته. اما خود نزد روح بسیار مشکل. خب تو روایات در سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه ملاحظه کردید که حضرت در هنگام احتضار یک ظرف آبی کنارشون بود، هی دست مبارکشون رو میزدن توی این آب، به صورتشون میزدن و ذکر لا اله الا الله میگفتن و میفرمودن که ان للموت سکرات، موت سکرات داره، یعنی سکرات شامل انبیا هم میشه، ان للموت سکرات، یعنی با این دست زدن با آب و با خوندن لا اله الا الله و اینها حضرت میخواسته این کار رو یه خورده آسان بکنه برای خودش یا آمادگی پیدا بکنه. یا در نهج البلاغه در خطبه 109 آمده ان للموت قمرات، دیگه نمیگه موت کافر یا موت مؤمن، موت قمرات داره، قمرات یعنی شدائد، قمره به معنی شدائده، منطقه یه شدائدی که همه وجود رو میگیره، علم و دد، علم با علم درد یه قسمتی از بدن رو میگیره، اما قمره یعنی یک دردی که همه وجود رو میگیره. ان للموت قمرات. امیرالمومنین فرمود هیه افضع ان تستغرق بصفته، اصلا نمیتونم توصیفش بکنم، شدیدتر از این است که با یک لفظ بیان بشه آقا موت چیه. او تعتدل علی عقول اهل دنیا. امیرالمومنین میفرماد موت من نمیتونم یه جوری بیان کنم که عقول اهل دنیا بتونن او رو بسنجن با عقول مردم سا. مثلا بگم آقا این موت دردش 20 درجه است، دردش مثل این ضربه است. یه وقتی هست که یه دردی، یه مشکلی، آدم میتونه میزان سنجی کنه، بگه آقا این به اندازه 10 تا ضربه است که به سر آدم میخوره، این به اندازه این است که آدم از یه ارتفاع 100 متری بیاندازه. میفرماد نه، میزانی نداره از میزانهای اهل دنیا که ما بتونیم موت رو معنا بکنیم. از همینجا وارد این آیه شریفه بشیم در سوره مبارکه قاف آیه 19 هم و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. سکرات موت فرا می رسد، میان به حقم میان. این بالحق متعلق به جاهت و یعنی این سکرات حقم میان. خب یعنی این یه مطلب ثابته مسلمیست که موت داره سکرات. ذالک ما کنت منه تحید. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید این سکرات همون است که تو ازش می‌گریختی، فرار می‌کردی. بله، سکرت الموت. بله، سکرت جنس دیگه. عرض می‌کنم اولا نکته‌ای که اینجا در این آیه شریفه وجود داره، معلوم میشه موت یه حقیقت سکرانیتی داره. یعنی انقدر شدیده که عقل انسان نمیتونه درک بکنه او رو. چی رو میگن سکر؟ اونجایی که فرض کنید یک کسی شرابی میخوره حالت مستی پیدا میکنه، یک اونجایی که یک کسی از شدت درد انقدر درد شدیده اونم باز به حالت سکر میرسه. البته در این طرف قضیه هم هست، انسان گاهی در لذت به حالت سکر میرسه. سکر در این حالتهای مختلفه و حالا مثلا قدر جامعه اینها کیجی، حیرت، سردرگمی، یعنی خصوصیات موت داره که انسان اصلا نمیفهمه چیه، چی داره اتفاق میفته. حالا چرا طبیعت مرگ اینطوره؟ اصلا موت، ملک الموت که میخواد بیاد نزع روح بکنه، این یه حالت ایست که تازه داره برای انسان اتفاق میفته، تا به حال نبوده و انسان تا به حال تصویرم نمیتونه بکنه چگونه بود هست. اینی که تو بعضی از روایات داریم حتی برخی از اولیاء خدا وحشت داشتن و ترس از موت داشتن، برای این است که با هیچ تصویری از تصاویر دنیوی قابل تطبیق نیست و لذا تعبیر به سکر میشه، سکرت الموت. خود موت اینطوره یا انسان میبینه یک شرایط عجیبی که تا حالا ندیده، یه موجودات عجیبی که تا حالا ندیده، یه آدم عجیبی که تا حالا ندیده و حتی حالا بعدا اگر انشاءالله توفیقی بود رسیدیم به روایات عالم برزخ که برسیم، تو روایات عالم برزخ کسی که از این دنیا میره اون دنیا، اهل اون عالم اطلاع پیدا میکنن، اما چون خودشون این مسیر رو طی کردن، اینا به هم میگن که فعلا در این سراغش بذاریم مدتی از این حالت خارج بشه، چون برم سراغش هم فایده نداره. مثل حالا فرض کنید که یک کسی در یک استخری در حال غرق شدن باشه، اینو بیارنش بیرون، اصلا نمیفهمه که کی داره کمکش میکنه، کی آمد بالا سرش، کی نیامد. این شدائد و گرفتاری ها رو داره. بگید این، پس دقت کنید، آیا خود نزع روح سکره است؟ خود حقیقت مرد این چنینه؟ یک. دو، دیدن شدائد و خصوصیات بسیار عجیب اون عالم برای این سکرآوره. این دو. یا سوم این که بگید خود همین مخصوصا اونها که دنیا پرستن میبینن دارن خانه و زندگی و زن و بچه و اموال و یک آن دارن همه رو از دست میدن، این براشون این حالت رو به وجود میاره. ظاهر آیه سکر است، گفتم مال سکر است، موت مسلمه. این سکره اول گفتم شما مشغول مطالعه بودید، سکره این بلحق برای گفتم متعلق است به جاهت، مربوط به سکر است. خب سکر جمع نیست، اینجا سکر است. بله، حالا اینجا سکر است. اون آیه‌ای که قبلا خوندیم ولو ترائز ظالمون فی قمرات الموت، که حالا بعدا خواهیم گفت آیا بین سکره و قمره فرق. قمره یعنی هر موتی همراه با سکره هست، قمره یه مرحله بالاتریه. قمره هم سکره هست به علاوه یک شدائد دیگه. ظاهر آیه این است که سکره مربوط به خود موت، هر انسانی این سکرات موت رو داره. حالا و سوره 93 آیه 93 انعام که بحث مفصلش هم رو گفتیم، ولو ترائز ظالمون فی قمرات الموت والملائکه باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون، که بحث مفصلش رو گفتیم. حالا برای اینکه این روشن بشه، ما روایات متعددی داریم در مورد همین نزع روح انسان مؤمن، انسان کافر. اینا رو یه مرور اجمالی رو بعضی از این روایات داشته باشیم و حالا داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم. خوب دقت کنید عنوان بحث رو، بحث اینه آیا موت یک شدائد ذاتی داره که همه اون رو میبینن، همه پیامبر، ائمه، اولیاء خدا، انسانهای مؤمن، تا بیاییم به عذف انسانها از حیث ایمان برسیم، بگیم همه این شدائد رو میبینن، که از آیه قرآن استفاده همین میشه یا از سکرت الموت. اون وقت بعد بگیم خب تفاوت با ظالمین و کفار چیه؟ بگیم ظالمین غیر از سکره قمرات رو میبینن، قمرات شدائد خیلی بدتریه، غیر از قمرات یضربون وجوههم و ادبارهم شامل اونهاست. این رو بگیم یک، یا بگیم نه اصلا موت برای انبیا و اولیا و اینها حتی سکره هم نداره، انتقال از یه عالم به عالم دیگه بسیار راحت که از بعض روایات همین استفاده میشه. عرض میکنم که گفتم حالا بعض از روایات رو بخونیم، چون روایات بسیار خوبی داره راجع به همین. وقت گذشت، حالا یه روایت اگر اجازه بدید آب خونده بشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، امام باقر نقل میکنه، جابر از امام باقر این روایت رو نقل میکنه، الناس اثنان، واحد اراح و آخر استراح. فاما الذي استراح المؤمن اذا مات استراح من الدنيا و بلائها. پیامبر فرمود کسی که از دنیا میره، اینا که میرن دو گروه هست، یکیشون اراح، یکی استراح. استراح اینا کسی که راحت میشه. کی راحت میشه؟ مؤمن از دنیا و بلای دنیا راحت میشه. و اما الذی اراح، اون کسی که راحت میکنه، فالکافر اذا مات اراح الشجر و دواب و کثیر من الناس. معلوم میشه این آدم کافری که تو دنیا بوده باعث ایذای نه فقط انسان هاست، بلکه همه موجودات عالمه. وقتی این رو قبض روحش میکنن، یه نفسی موجودات دیگر میکشن از دست او. خب این یک. باز به واحد بعد محمد ابن عطیه اینا رو از جلد ششم بهار صفحه 151 به بعد دارم میخونم، از امام صادق نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله الموت کفارتون لذنوب المؤمنین. خود موت کفاره است، خود موت. یعنی باز این تأیید میکنه موت گرفتاریایی داره. روایاتی هم داریم که این موت سبب تصفیه میشود. خب اگر سبب تصفیه میشه نسبت به انبیا چی؟ نسبت به اولیا چی؟ اونا که ذنوبی ندارن مسئله چی هست؟ عرض کردم این در اینجا حدود عرض میکنن که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه 52 تا روایت نقل کرد و این روایاتش همش هم نکات خوبی داره. یه جمع‌بندی از این روایات رو انشاءالله باید در جلسات بعد داشته باشیم، روز دوشنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.